بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین.
خب جلسه قبل به خاطر مهمان تمام درس روز پنجشنبه رو تعطیل کردیم ما، و الا ما یکم مقید هستیم. تو جلسه قبل مستشکل گفت مخالفت تدریجیه در شبهه محصوره جایزه. این نیم خط رو خواهش بشید. مخالفت تدریجیه در شبهه محصوره جایزه. بران تو پرانتز یه مثال بزنم. الان رفقا دو تا ظرف جلوی منه، اجمالا میدونم که یکیش شرابه یکیش آبه، ولی تفصیلا نمیدونن که کدوم شرابه کدومش آبه. مستشکل تو جلسه قبل گفت که مخالفت تدریجی جایز، یعنی انسان میتونه اول این لیوان رو بخوره، بعد از که این لیوان رو خورد تمام کرد، بعد بره سراغ لیوان دوم رو بخوره. به این کار میگن مخالفت تدریجیه، یعنی من مخالفت تدریجی کردم با اون علمی که داشتم، چون اجمالا من میدونم یکی از این دوتا ظرف چی از رفقا شرابه. منی که اجمالا میدونم یکی از این دوتا ظرف شرابه باید به علمم عمل بکنم، ولی مستشیر گفت که مخالفت تدریجی جایزه، یعنی مکلف اول این لیوان را بخوره و هم قاطی نکنه، اول این لیوان رو بخوره تمام که شد بره سراغ اون لیوان. پرانتز ببندید. از دوباره، تو جلسه قبل مستشکل گفت که مخالفت تدریجیه چیه؟ جایز. بعد ادامه داد گفت که چنان که در تخییر استمراری شارع مخالفت تدریجیه رو اجازه داده. در تخییر استمراری گفت چجوری شارع در تأخیر استمراری مخالفت تدریجی را اجازه داده؟ بران تو پرانتز رفقا نگاه کنید، من نمیدونم که دفن میت منافق واجب یا حرامه. دفن کردن میت منافق واجب یا حرامه؟ شارع اجازه داده که تو استمرار تأخیر استمراری داری، امروز رسیدی به یه میت منافق میتونی دفن بکنی، فردا رسیدی به یه دونه دیگه میتونی دفن نکنی، پس فردا رسیدی به یه دونه دیگه میتونی دفن بکنی، همینجور. الان در اینجا تأخیر استمراری رو فقط من قطعا مخالفت با حکم واقعی کردم یا نکردم؟ قطعا مخالفت کردم دیگه، چون اگر در واقع دفن میت منافق واجب باشه، بعضی روزا من دفنش نکردم، مخالفت کردم با واجب. اگه دفن میت منافق حرام باشه، من مخالفت کردم با این حرام، بعضی روزا دفنش کردم. پس خلاصه مستشکل اینو گفت، یه خط مستشکل گفت که مخالفت تدریجیه در شبهه محصوره شما بگید تا بفهمم فهمیدید. مخالفت تدریجیه در شبهه محصوره جایزه، چنان که در موارد تخییر استمراری شارع مخالفت تدریجیه را اجازه داده. امروز رسیدی به این میت منافق دفن بکن، فردا رسیدی به یه میت دیگه دفن نکن، پس فردا رسیدی دفن بکن، همین شد. این حرف مستشکل بود. حفظ شدید این یه خطرا؟ مخالفت تدریجیه در شبه محصوره این دوتا ظرف جایزه، چنان که در تأخیر استمراری مخالفت تدریجیه جایز شد. مرحوم شیخ از این حرف جواب میدن، اول درس امروز از این حرف جواب. مرحوم شیخ میفرماید که مخالفت در شبهه محصوره جایز نیست مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه دفعتن چه تدریجن مخالفت در شبهه محصوره جایز نیست مطلقا، چه دفعتن چه تدریجن. تو پرانتز مثال بزنم، الان دو تا ظرف جلوی من اجمالا میدونم یکی شرابه، مخالفت بکنم با اون علمم دفعتا، مثلا هر دو رو مخلوط بکنم بخورم، جایز نیست. یا اینکه تدریجا مخالفت بکنم، اول یه دونش بخورم بعد برم یه دونه دیگش بخورم، یعنی مخلوطش نکنم دونه دونه بخورم، اینم جایز نیست. این حرف شیخه. مرحوم شیخ می فرماید که مخالفت در شبهه محصور جایز نیست مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ چه دفعتن چه تدریجه. میگیم جناب شیخ چرا جایز نیست؟ میگه چون اگر مخالفت جایز باشه این تنافی داره با حکم عقل. حکم عقل به چی؟ حکم عقل به وجوب اطاعت. عقل میگه اطاعت واجبه، اگر بگیم مخالفت جایز تنافی پیدا میکنه با حکم عقل. حالا بگم خوب توضیح بدم. شارع فرموده اجتنب عن الخمر، اجتناب کن از خمر. عقل میگه اطاعت از اجتنب عن الخمر چیه؟ واجبه. حالا اگر ارتکاب هر دو تا ظرف برای من جایز باشه، معنیش اینه که اطاعت از اجتنب عن الخمر واجب نیست دیگه، چون خمر بین این دو تا ظرفه. عرضم رسیدی چی شد؟ مرحوم شیخ چیز جدیدی نگفتا، همون مطالب جلسه قبل رو تکرار کرد. یک کلمه یک سطر باید رفقا حفظ بشن. مرحوم شیخ میفهمد که مخالفت کردن در شبهه محصوره جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه دفعتن چه تدریجا. چرا مخالفت جایز نیست؟ چون اگر مخالفت جایز باشه این تنافی داره با حکم عقل. حکم عقل به چی؟ حکم عقل به وجوب و اما تخییر استمراری. مرحوم شیخ میگه ها آخه مستشکل یه چیزی رو به رخ ما کشید. چی رو به رخ ما کشید؟ تخییر استمراری. دقت کنید اینجا مرحوم شیخ میفرماید که تخییر استمراری دو صورت داره. یک، در بعضی از جاها تخییر استمراری جایزه. دو، در بعضی از جاها تخییر استمراری جایز نیست. بریم سراغ صورت اول. صورت اول کجا بود؟ جایی که تخییر استمراری جایز. رفقا در دو مورد تخییر استمراری جایز، در دو مورد. البته بحث مفصلش میاد. مرحوم شیخ میفرماید که تخییر استمراری چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، جایز. دو، غیر جایز. بعضی از جا تخییر استمراری جایزه، شما تا ابد مخیری. بعضی از جا تخییر استمراری جایز نیست. تخییر استمراری جایز در چند مورده؟ دو مورد. مورد اول، مورد اول اونجاییست که لم یسبق التکلیف بالمعین. حالا توضیح میدم. این مورد اول. مورد اول در جایی است که این شبهه مسبوق به تکلیف نباشه. عرضم رسیدی چی شد؟ تنوز مثال نزدن. این شبههی که شما گرفتار شدی مسبوق به تکلیف نباشه، یعنی قبل از این شبهه تکلیف نباشه. مثال بزنم. مثال شافردش دوران هم بین محظورین. رفقا من شک دارم که دفن میت منافق واجبه یا حرام. بعضی ماشین گفتن دفن میت کافر رو که ما شکی نداریم که حتما حرامه. از باب این که دفن میت حرامه، حالا از بابی که از مؤمنین اذیت میشم یه بحث دیگه هست. منافق غیر از مؤمنه، تفاوت داره. منافق مرددیم، شک داریم. شما میگید فتوای شما اینه، ما شک داریم که واجبه یا حرامه. ما شک میکنیم که دفن میت منافق واجب یا حرامه. حالا این شبهه‌ای که ما گرفتار شدیم اینه که دفن میت منافق واجب یا حرامه. رفقا این شبهه مسبوق به تکلیف هست یا نیست؟ قبلش تکلیف به معین هست یا نیست؟ نیست. یعنی قبل از این شبهه‌ای که شما گرفتار شدید یه تکلیف به صورت معین و مشخص رو گردن شما نیامد. اینجا تخییر استمراری جایز. رسیدی به این میت منافق دفنش بکن، فردا رسیدی به یه میت منافق، لازم نیست که همون عملی را انجام بدی که دیروز انجام دادی. عملی که دیروز انجام دادی چی بود؟ دفن. نه، امروز دفنش نکن. روز سوم رسی به میت منافق دیگه دفنش بکن، روز چهارم دفنش نکن، همینجور دائما مخیر. اینجا جایز تغییر استمرار. این صورتیه. صورت دوم، رفقا صورت دوم از چی؟ از موارد که تأخیر استمراری جایز. دقت کنید، مورد دوم در جایی است که شبهه مسبوق است به تکلیف، یعنی قبل از شبهه ما یک تکلیف معین داریم، ولی تکلیف معین به فعل و انجام دادن مثال تنوز نزدن. مورد دومی که تأخیر استمراری جایزه در جایی است که شبهه، بفرمایید تا بفهمم فهمیدید، شبهه مسبوق است به چی؟ تکلیف به معین. یعنی قبل از این شبهه یک تکلیف معین برگردن شما آمده، ولی این تکلیف معین تعلق به چی گرفته؟ به فعل. فعل یعنی چی؟ انجام دادن. مثال بزنم، اینجا تأخیر استمرار جایز. بله، مثالش مثل این، من شک میکنم که روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. رفقا اینجا شبهه هست، من شک دارم که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر در روز جمعه. رفقا قبل از این شبهه یک تکلیف معین برگردن من آمده یا نیامده؟ شما بفرمایید اول صبحی. آمده، یک تکلیف معین برگردن من آمده. تکلیف معین چیه؟ سل نماز بخون، واجب نماز بخوان. حالا این تکلیف معین به انجام تعلق گرفته یا به ترک؟ به انجام. و تو واجبه یک نمازی انجام بدی، نه تکلیف معین مشخص. اینجا تغییر استمراری رفقا جایزه. شما میتونی این هفته نماز ظهر بخوانی، هفته آینده نماز جمعه بخوانی، هفته سوم نماز ظهر بخوانی، هفته چهارم نماز جمعه بخوانی، دائما مخیر. اینجا تغییر استمراری جایز. این دو مورد، تکلیف از چه جهت؟ یعنی علم اجمالی داریم، مراد از معین نهی که تفصیلی باشه، یعنی یه تکلیف روی فعل نسبت به شما رفته باشه که علمش داشته باشه، حالا هم از که علم اجمالی داشته باشه یا علم چی؟ تازه اینجا حتما علم اجمالی، علم تفصیلی نیست. به ترک نخوره. صورت دوم، صورت دوم رفقا میدونید کجا هست؟ میخوام بگم غیر جایز، اونجایی که تأخیر استمراری جایز نیست. به فعل بند نه، معین مراد تفصیلی نیستا، یعنی شما علم داشته باش. تازه اینجا حتما مراد از علم چیه؟ اجمالی، علم تفسیری قطعا نیست. صورت دومی که تأخیر استمراری جایزه اینه که این شبهه مسبوق به تکلیف باشه، ولی این تکلیف تعلق گرفته باشه به ترک، تعلق به ترک گرفته باشه، یعنی تکلیف رفته روی چی؟ ترک کردن، نه روی انجام دادن. مثال جواب سوال منو بدید آقا گیج شده. این مثال است برای کجا؟ اول صبحی که آدم باید سر حال باشه که جایز نیست. چرا گم میشی آقای اجاز؟ یک مورد تأخیر استمرار جایز نیست. بله آقای اجاز، این مورد همه مطالب تو کلمون هست، ما به این سادگی ها فراموش نمی کنیم. خب میخوایی یه سآله دیگه ما رو پیرار سال چی بود؟ خب صورت دوم رفقا گم که نشدید. صورت دوم یعنی کجا؟ اونجایی که تأخیر استمراری جایز نیست. صورت سوم نیست، اونجایی که تأخیر استمراری جایز نیست، اونجایی هست که شبه مسبوق به تکلیفه، یعنی قبل از شبه یه تکلیف هست، مدعی تکلیف رفته روی چی؟ ترک، ترک بکن. مثالش مثل چی؟ مثل ما نحن فی. رفقا الان دو تا ظرف جلوی من، دو تا ظرف جلوی من اجمالا میدونم که یکیش خمره یکیش آبه، ولی تفصیلا نمیدونم. رفقا قبل از این شبهه یه تکلیفی برگردن من آمده یا نیامده؟ آمده. او تکلیف اگر گفتی چیه؟ اجتنب انالخمر، یعنی او تکلیفه رفته روی ترک شرب خمر. عرضم رسیدی چی شد؟ اینجا تأخیر استمرار جایز نیست. حق نداره یه نفر بیاد بگه که آقا الان دو تا زد جلوی شما، شما مخیر اینو بخوری یا اون. هر کدوم را که انتخاب کردی خوردی تمام شد، بعدن میتونی بری سراغ دیگری. اینجا تأخیر استمرار جایز نیست، چون مخالفت پیدا میشه با حکم چی؟ عقل. عرضم رسیدی چی شد؟ پس مرحوم شیخ از کل حرف مستشکل جواب داد. آخه مستشکل دو تا تکه حرف داشت. تکه اولش این بود که مخالفت تدریجی جایز در شبهه محصوره. مرحوم شیخ فرمود که مخالفت تدریجی جایز نیست. چرا؟ چون اگر مخالفت تدریجی جایز باشه این تنافی پیدا میکنه با حکم عقل. حکم عقل به چی؟ حکم عقل به وجوب اطاعت. و اما درباره تأخیر استمراری مرحوم شیخ، البته مرحوم شیخ درباره تأخیر استمراری مجمل جواب داده ها، این بحث مفصلش در شبهه غیر محصوره میرسیم که چرا تأخیر استمراری در دو صورت جایز و در یک صورت جایز نیست. مرحوم شیخ از اون تأخیر استمراری هم که مستشکل به رخ ما کشیده بود جواب داد، فرمود که تأخیر استمرار دو صورت داره، در یک صورت جایز در یک صورت جایز نیست. این صورت که جایز رو فقط چند صورت داره؟ دو صورت داره. و وقت ما نحنفی شبهه محصوره، ما نحنفی جزء جایزی شد یا غیر جایزی؟ غیر جایزی. عرضم رسیده چی شد؟ رفقایی که می نویسن آخرش باید یه فتعمل بزرگ بنویسن. فتعمل بعدش هم بنویسن جدن. نه، جیدن با جدن، یعنی جدن کلام مرحوم شیخ مبتلا به اشکاله که انشالله حوالتون باشه ببینیم کی میرسیم بهش. اجمالا یه اشاره بکنم، هیچ فرق بین این سه صورت نیست. اون دو صورت اول با یه صورت اخیر تو هیچ کدوم تأخیر استمراری جایز نیست. متوجه شدی؟ هیچ دلیلی نداریم که در دو صورت اول جایز در صورت بعد جایز نیست. با فصلش مراجعه میکنیم به اوسق. اوسق بهتر از آشتیانی توضیح داده. تأخیر
استمراری در صورت محصوره مزدش میکنیم یعنی یک طرف انجام بدیم بعد بیدیم از باب تأخیر استمراری اون یکی رو انجام
بدیم، اون که هم بعدن بار انجام بدیم. مثلا شما ابتداءن مخیرید اینو انتخاب کنید یا اون، هر کدوم انتخاب کرده او دیگری میشه بدل. در حین ارتکاب این او دیگری میشه بدل، بعد میره سراغ اون، در حین ارتکاب او اینه که انجام داده میشه بدل. مطلب تمام شد. یه اشکال دیگه هم در اینجا پیدا میشه، این اشکال هم یه خط باید حفظ بشید. این اشکال تو قطع ازن خوندید مفصل توضیح دادم، لذا دیگه تو براعت کم توضیح میدم. اشکال اینه، از دوره یه مستشکل دیگه پیدا میشه، یه صغرا یه کبرا یه نتیجه برای ما میسازه. ببینید من از اول درس تا الان سه خط بیشتر نگفتم، بیان یه جوری انتخاب شده که بتونید حفظ بشید. یه نفر یه اشکالی میگیره، صغرای اشکالش، کبرای اشکالش، نتیجه اشکالش اینه، صغرای اشکالش اینه، میگه اگر مخالفت با علم اجمالی در شبهه محصور جایز نباشه، لازمش اینه که مخالفت با علم اجمالی هیچ جا جایز نباشه. این صغرا. آخه شیخ انصاری میگه ما اجمالا میدونیم که این دوتا ظرف یکی شرابه، اجمالا میدونیم که این دوتا ظرف یکی شرابه، مخالفت کردن با این علم جایز نیست، باید عمل کنی بر طبق این علم، یعنی باید از هر دوتا ظرف اجتناب بکنی که یقین پیدا کنی که بر طبق علمت عمل کردی. حالا مستشکل میاد میگه که اگر مخالفت کردن با علم اجمالی بفرمایید جایز نیست، پس مخالفت با علم اجمالی هیچ جا باید جایز نباشه. این صغرا. رفقا میدونید چرا هیچ جا نباید جایز باشه؟ از لا فرق بین علم اجمالی و علم اجمالی، چون فرق بین علم اجمالی و علم اجمالی نیست. اگه یه جو مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، بفرمایید هیچ جو باید مخالفت با علم اجمالی جایز نباشه، چون علم اجمالی که با هم فرقی نداره. که شیخ انصاری میگه مخالفت با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز بفرمایید تا بفهمم. جایز نیست. مستشه میگه اگر اینجا جایز نیست، هیچ جواب جایز نباشه. از لا فرق بین علم و علم، فرق بین علم اجمالی نیست. اگر این علم اجمالیه، جای دیم علم چیه؟ اجمال کبرا. مستشه دارم کبرا و لازم و باطل. لازم باطله. رفقا لازم چیه؟ که مخالفت با علم اجمالی هیچ جا جایز نباشه، این باطله. چرا باطله رفقا؟ میگه چون ما در شرع مقدس موارد کثیره داریم که شارع مقدس مخالفت با علم اجمالی رو اجازه داده. متوجه شدی؟ در شرع مقدس موارد کثیره داریم که شارع مخالفت با علم اجمالی رو اجازه داده. بعد مرحوم شیخ شروع میکنه یک صفحه مثال میزن. شیخ 5 مورد مثال میزن. رفقا 5 مورد برای چی؟ برای که گم نشی تو رسائل. 5 مورد برای چی؟ برای اونجایی که مخالفت با علم اجمالی جایز. یکی دو تا مثال بزنم رد بشم. مثال اول، شبهه غیر محصوره. 1000 تا ظرف جلوی شما هست. اجمالا میدونید که یکی شرابه. رفقا این شبهه محصوره یا غیر محصوره؟ غیر محصوره. میگن مخالفت با علم اجمالی جایز. انسان میتونه همه ظرفا رو بخوره. خب کسی که میاد همه ظرفا رو میخوره، مخالفت با علمش کرده یا نکرده؟ مخالفت با علمش کرده. خب یه مصداق، شعار مخالفت با علم اجمالی در شبه غیر محصور اجازه داره. یه مورد مستشکل داره میگه ها. یه موردی هم مثال بزنم یادش بخیر. یه موردیش این، یه نفر میره تو دادگاه اقرار میکنه، میگه هذا المال لزیدن بل لامرن، این مال مال زیده، بله که مال امره. اینجا حاکم شرع اجمالا میدونه که این مال یا مال زیده یا مال امره، اجمالا میدونه. ولی اجمالا که میدونه، این حکمی که شرع مقدس بهش گفته بکن، این حکم مخالفت با علم اجمالی هست. شرع مقدس میدونه بین حاکم گفته چه کار بکن. اصلا میگه این تلویزیون رو بده به زید، این آقای مقر تلویزیون رو باید بده به زید، قیمتشو بده به امر. رفقا اینو حکمی که حاکم کرده و بر طبق روایاته، این حکمی که حاکم کرده دقیقا بر مخالف با علم اجمالیشه، دقیقا مخالف با علم اجمالی. چون اجمالا میدونه که بابا این آقا یکی از این دوتا ملک مقره، حالا یا تلویزیون یا قیمتش. متوجه شدی چی شد؟ اجمالا میدونه، ولی این حکمش گفته باید تلویزیون رو بده به زید، بفرمایید قیمت تلویزیون رو بده به کی؟ اجمالا میدونه که این حکمش برخلاف علمه، ولی شرع مقدس بهش اجازه داده. حالا مستشکر میگه که آقا شما چجوری اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شامل اقرار این آقا نسبت به زید رو میدونی؟ میگه تلویزیون رو باید بده به زید. همین اقرار العقلاء علی انفسهم جائز شامل اقرار این آقا نسبت به امرم میدونی؟ میگه قیمت تلویزیون رو به امرم بده. با این که این اقرار العقلاء علی انفسهم جائز اجمالا میدونی که شامل، بفرمایید یکی از این دوتا اقراره. خب این کل شیء لک حلال، همین کارو بکن، بگو کل شیء لک حلال، هم شامل این انا میشه هم شامل اون انا میشه. چجوری میگفتی اقرار العقلاء هم شامل این اقرار میشه هم شامل اون اقرار میشه؟ خب کل شیء لک حلال هم شامل این ذات میشه هم شامل اون ذات میشه. مستشکل داره میگه ها. یه چند مورد مثال زدم، 2 مورد 3 مورد دیگه طلبتون تو عبارت. نتیجه بفرمایید. صغرا کورا شما میگن نتیجه شما بگید. صغرا این بود، اگر مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، در هیچ موردی مخالفت با علم اجمالی و جایز نباشه. کبرا و لازم و باطل، نتیجه بفرمایید. فل ملزوم مثل یعنی چی؟ یعنی مخالفت با علم اجمالی اینجور نیست که جایز نباشه، این باطله. اگر کسی بیاد که مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، این باطله. پس مخالفت با علم اجمالی میشه جایز. مثالی که تو قطع ظن میزدین یادتون هست رفقا؟ که مکلف مخالفت کرده با علم اجمالی، بلکه در بعضی از موارد با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. یادتونه؟ او بحث مقر رو بحث مصالحه و بحث بیع و امثال اینا مرحوم شیخ همه اونا رو اینجا مطرح میکنه تا برسیم به جواب. مرحوم شیخ شروع میکنه به جواب دادن، دونه دونه اینا رو جواب میده، دیگه بحث تمام میشه. اینا رو بخونید. حالا رفقا اگر خواستم برای هم مباحثشون درس امروز رو بگن، چند خط باید بگن؟ 4-5 خط که بیشتر نشد که. بله، اینا رو باید حفظ بشه. قلتو تجویز و ارتکابهما من اول الامر ولو تدریجن ترهن لدلیل حرمت الحرام الواقعی. یه خطونیم رو داشته باشه. مرحوم شیخ میگه اگر ما بگیم ارتکاب دو مشتبه جایزه، چه تدریجن اول این ظرف رو بخورم بعد برم سراغ ظرف دیگه، چه دفعتن هر دو ظرف رو مخلوط بکنم یک باره بخورم، اگر بگیم ارتکاب دو مشتبه جایزه، این تنافی داره با حکم عقل. رفقا عقل میگه چی؟ عقل میگه اطاعت از اجتنب عن الخمر چیه؟ واجب. اجتنب عن الخمر، عقل میگه اطاعت از اجتنب عن الخمر واجبه. اگر ارتکاب این دو تا ظرف جایز باشه، معنیش نیه که اجتنب عن الخمر اطاعتش واجب نیست، چون یه خمر بین این دو تا ظرفه. همین دیگه،
اطاعت به خود اجتنب عن الخمر مثلا
یعنی چی؟ فرق نداره، واجب نباشه موقعی که اطاعتش واجب نیست، حالا خودش واجب میشه یا اطاعتش، فرق نداره، شما رو اونم میتونه ببری. مرحوم شیخ قبلا سه صورت مطرح کرده یادتون باشه، یکیش حکم عقل، یکیش اینی که شما دارید میگید،
همون جواب
همون جواب تکرار،
جوابی که اول بحث دادن.
بله، این چیز جدیدی نیست، همون تکرار، هیچ چیز جدیدی نیست. قلت میگویم من شیخ تجویز و ارتکابهما اجازه دادن، یعنی اجازه دادن شارع، اجازه دادن ارتکاب دو مشتبه، یعنی شارع بیاد ارتکاب این دو مشتبه رو اجازه بده، اجازه دادن ارتکاب این دو مشتبه من اول الامر، یعنی از ابتداء کار، یعنی شارع از همون ابتدا بیاد بگه که آقا ارتکاب دو مشتبه جایز، اجازه دادن ارتکاب دو مشتبه از ابتداء کار ولو تدریجن، این ولو دوتا مصداق داره ها، ولو این تجویز تجویز ارتکاب تدریجی باشد، ولو تدریجن یعنی چی؟ اصلا یعنی اعمدی که ارتکاب دفعتن باشد یا تدریجن، اجازه دادن شاره، یعنی شاره بیاد اجازه بده ارتکاب دوتا مشتبه را از ابتداء کار، حالا این ارتکاب ولو تدریجن، ارتکاب عمد که دفعتن باشد یا تدریجن، این اجازه دادن ارتکاب خبر تجویز اومد، ترهن لدلیل حرمت الحرام واقعی، کنار زدن اون دلیل، دلیل چی؟ حرام بودن اون حرام واقعی است. رفقا دلیل حرمت حرام واقعی چی چیه؟ اجتنب عن الخمر. تو اون مثال خیلی عجیب و غریب چی بود؟ سه هفته پیش اجتنب عن الاجنبی، ترهون، این ترهون خبر است برای تجویز، این تجویز کنار زدن اون دلیل حرمت حرام واقعی است. این تمام شد. حالا بریم سراغ تأخیر استمراری که مستشکل به رخ ما کشید. مرحوم شیخ میفرماید که تأخیر استمراری چند صورت داره؟ نه، دو صورت داره، صورت اول صورت جایز، صورت دوم غیر جایز. جایز چند صورت داره؟ دو مورد. ما نحنفی جز جایزی است یا غیر جایزی ها؟ غیر جایز. و شیخ این غیر جایز رو دو جا ذکر میکنه، و تخییر بحث مفصلش در شبه غیر محصوره میرسی، و تخییر و استمراری و فی مثل ذالک ممنوعون، آقای مستشکل، و تخییر استمراری در مثل ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی مورد علم، نه هر علم اجمالی، علم اجمالی به حرمت، به حرمت ذالک رو بزنید، علم اجمالی به حرمت، و تخییر استمراری در مثل ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی به حرمت که مورد ما نحن و فیه ماست. تخییر استمراری فی مثل ذالک در مثل علم اجمالی به حرمت، این ذالک رو به چی زدید؟ علم اجمالی به حرمت. بعدش خط فاصله بذارید بنویسید ما نحن و فیه. تخییر استمراری در مثل ما نحن و فیه ممنوعه. چرا ممنوعه؟ علتش گفتیم چون تنافی داره با حکم عقل. والمسلم منه، ای والمسلم منه میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد دو مورد تخییر استمراری جایز را بگه. دو مورد تخییر استمراری جایز. مثالا تو ذهنتون هست یا نیست؟ میگه والمسلم منه و آنچه که مسلم میباشد منه. منه رو بزنید از تخییر استمراری. یک، ما اذا لم یسبق از تکلیف و به معینن. ما اذا قبلا براتون گفتم اذا زائد است، موردی است که مسبوق نباشد تکلیف به، بفرمایی به معین. مثال به چی زدم اینجا رفقا؟ مثال به چی زدم؟ دوران ام بین محظورین. من شک دارم که دفن میت منافق واجب است یا حرامه. قبل از این شبه هم تکلیف به معین مقدم شده یا مقدم نشده؟ مقدم نشد. ازا لم یسبق تکلیف و بمعینه. آقای شما قبل از ماه رمضان سالت اومدی سال کردی، گفتم فرده بیا دیگه نیامدی. لم یسبق و گفت که چرا مسبوق نجاست رو اینجوری معنا کردی؟ یادتونه مسبوق نجاست معنی لغویش ما داریم میگیریم. والمسلم منه، منه رو بزنی، و مسلم از تخییر. تمام سوالات رفقا تو ذهنم هست. والمسلم منه، براتون گفتم قضیه شهر المعرا ول آقا سید براتون گفت والمسلم منه و مسلم از تخییر، ما اذا لم یسبق التکلیف به معینن. این داره مورد چندون رو میگه؟ تخییر استمراری جایز، موردی که سبقت گرفته نشده باشد، یعنی مقدم نشده است، مقدم نشده از تکلیف به معین. یک مورد. او این مورد دومه. رفقا مورد دوم از خارج من چی گفتن؟ قبل از شبهه تکلیف اومده، تکلیف رفته روی چی؟ روی فعل. او سبقه. رفقا این سبقه اتفاس بر چی؟ اتفاس بر لم یسبقا، مجموع لم یسبق. او سبقت تکلیف و بالفعل، یا سبقت گرفته شده باشد تکلیف به انجام دادن. مثال به چی زدم من؟ نماز ظهر و نماز جمعه. من شک دارم که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. قبل از این شکم تکلیف به فعل رفته سله. متوجه شدید؟ رو عبارت میخوام پیاده بکنم. تکلیف همش تکلیف به الزام، منتها یکیش تعلق گرفته به فعل، یکیش تعلق گرفته به ترک. همش الزام. چه تکلیفیه؟ نوع تکلیف مراده. لذا بعضی ماشین گفتن نوع تکلیف مشخص نیست. الزام که بله حتما میدونه در عالم واقعی الزام برگردن ما آمده، ولی نوع تکلیف که مشخص نیست که. ولی در سله صلات از ظهر چی؟ نوع تکلیف برای ما چیه؟ مشخص. او سبقت تکلیف و بالفعل، رفقا سبقت تکلیف و بالفعل مثل نماز ظهر و نماز جمعه. اینجا تأخیر استمرار جایز. این هفته نماز ظهر بخوان، هفته آینده نماز. رفقا این هفته که نماز ظهر خوندی، اگر در واقع نماز جمعه واجبه، این هفته که نماز ظهر خوندی، این نماز ظهر بدل میشه از چی؟ نماز جمعه واجبی که نخوندی این هفته. متوجه شدید؟ عبارت اینو میخواد. حتی یکون المعتی و به فی کل دفعتن، تا این که بوده باشد معتی و به در هر دفعه. مثلا این هفته نماز ظهر خوندی، این معتی یونبه در این دفعه میشه نماز ظهر. معتی یونبه در هر دفعه بدلن عن المتروک، بدل میشه از متروک. این هفته که نماز ظهر خوندی، این نماز ظهر بدل است از نماز جمعه، بر فرضی که نماز جمعه واجب باشه. بدلن عن المتروک علی تقدیر وجوبیهی، بر فرض واجب بودن اون متروک. ضمیر وجوبی مخالف به متروک
در
هر دو مثال میاد. بله شما این هفته که نماز جمعه خوندی، نماز ظهر خوندی، بر فرضی که نماز جمعه واجب باشه، این نماز رو بدر میشن از نماز جمعه‌ای که نخوندی، الا تقدیر وجوبی دون العکس، بعد از عکس نقطه بذاری، نه عکس. رفقا نه عکس یعنی چی؟ این نه عکس رو بالا گفت، یعنی تغییر استمراری در این دو صورت جایزه. نه عکس، نه عکس یعنی چی؟ یعنی اون جایی که سبق تکلیف، مدا سبق تکلیف به ترک. عرضم رسیدی چی شد؟ دون العکس یعنی اون جایی که سبق تکلیف، مدا سبق تکلیف به چی؟ به ترک. که مرحوم شیخ ای عکس رو بالا گفت، کجا گفت بالا؟ فی مثل زاری که ممنوع بود، مطلب تمام شد. رفقا ای به ان توضیح عکس نیستا، ای به ان ای باش با تصویر نیستا، ای به ان داره توضیح تخییر میده. تخییر در عکس چجوریه؟ حالا رو مثال پیاده کنم. رفقا یک لحظه اینجا باشی، دو تا ظرف جلوی منه، یکی شرابه، من اینو میخورم، این ظرفه رو میخورم، خب این ظرفه رو میخورن، دیگری رو ترک میکنن، او ترک بدل میشه از حرام چی؟ واقعی. این که خوردم تمام شد، میرم سراغ ظرف دیگه، ظرف دیگه رو میخورم، در اینی که دارم ظرف دیگه رو میخورم، ظرف اول ترک شده یا نشده؟ ترک شده دیگه، ترک اولی رو بدل قرار میدم از حرام چی؟ واقعی. میگه شیخ، میگه اینجور نیست، تغییر استمراری نیست اینجا. به ان یکون، عرض کنه این به ان چی است؟ توضیح عکس نیست، داره بیان تخییر میکنه. تخییر ایجوری باشه، به ان یکون المتروک فی زمانن، به این که بوده باشد متروک در، ببخشید، به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر، به این که بوده باشد متروک در زمان انجام دیگری، یعنی موقعی که من مشغول خوردن ظرف الف هستم، ظرف ب ترک شده، و وقت این ظرف به بدل باشه از چی؟ حرام واقعی، به جای حرام واقعی باشه. به این که بوده باشد متروکه در زمان انجام دیگری، بدلن ان المعتی به، متروک بدل باشه از معتیون به، علا تقدیر حرمتی. اگه گفتی حرمتی به کی مخاره؟ معتیون به، برفرض حرام بودن معتیون به. یک لحظه با من باشید رفقا، یک لحظه با من باشید. الان من میرم سراغ ظرف الف، ظرف الف رو میخورم، بر فرضی که این ظرف الف در واقع حرام باشه، من که مرتکب حرام شدم. میگه مرتکب حرام نشدی، شما یه دونه دیگه رو ترک کردی به جای حرام واقعی، اونی که الان مشغول انجامش نیستم. ارزان رسیدی چی شد؟ شیخ میگه اینجور نیست.
وقتی که چی شدم خود دیگه
شوخ نداره. سه هفته پیش توضیح دادم اینو با قطع نظر از همه، متصل به هم نیست، متصل به هم بله، شما از بین میره. متوجه شدی؟ به ان یکون المتروک و فی زمان الاتیان بالآخر، به این که بوده باشد، داره توضیح تغییر اینه، متروک در زمان انجام دیگری بدل باشد از معتیون به، یعنی اینی که شما خوردی بر فرض حرام بودن چی؟ اگه حرمتی را گرفتی به چی میخوره؟ معتیون. این تمام شد؟ بله؟ ضمیر حرمتی میخوره معتیون ده، بر فرضی که اینی که خوردی حرام باشه. شما نمیتونی من حرام رو مرتکب شدم، یکی دیگهش که نخوردم، اونی که نخوردم به جای حرام واقعی باشه. این یه خلاصی از مطالب رفقا، بحث مفصلش میرسیم. و سیعتی تتمت ذالک، و خواهد آمد تتمه این تغییر استمراری در شبهه غیر محصوره. کجا بود که تس اثبات کردن که کلمه غیر علمی گیره؟ در قطع و زم و تنبیه ثانی، از تنبیه ثانی یادتونه؟ از ثانی کلمه غیر راحت قبول علم میکنه، آقای خنبری هم بلو شب تلفن بزنه بازم میگن قبول علم میکنه. و سیعتی تتمت ذالک شبهت الغیر المحصور، ای کسانی که میگن قبول عل نمی کنه، فرق بین معرفه بودن و معلوم بودن رو متوجه نشدن. و خواهد آمد تتمه این تغییر استمراری در شبهه غیر محصوره. مطلب تمام شد. تا اینجا درس مهم بود. خب وقتم که داریم انشالله. فا این خود اشکال دیگه، یه نفر دیگه میاد یه اشکال دیگه میگیره. رفقا اشکال دیگه چی بود؟ اگر مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، هیچ جا باید جایز نباشه. و حال آن که جایز هست جای دیگه، پس مخالفت با علم اجمالی چی میشه؟ فإن قلت، اگر بگویی تو، ان المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی، به تحقیق مخالفت قطعیه با علم اجمالی فوق حد الاحصاف الشرعیه، فوق حد شمارش است در شرعیات، یعنی بسیار زیاده. در شرع مقدس مخالفت با علم اجمالی کثیراً اجازه داده شده. مخالفت قطعیه با، من نمیدونم مطلب روشن است یا روشن نیست، مطلب روشن مخالفت، فقط اون ضمیر بهی باید یکم روش فکر کنی یا چجوری علا تقدیر و حرمتی روشن. مخالفت قطعیه با علم اجمالی فوق حد احصا هست، تدریس زیادی مشکلات هم داره، فوق حد شمارش است در شرعیات. حالا مرحوم شیخ از این کما میخواد چه کار بکنه تا آخر؟ میخواد مثال بزن، چند تا مثال میزنه ایشون؟ پنج تا مثال، پنج. این همش درباره کبرا است یا صغرا؟ کبرا. صغرا رو که گفت مرحوم شیخ نگفته، این قول قیاس مزمره، متوجه هستی؟ صغراشو شیخ نگفته، فقط کبراشو گفته، نتیجهش هم نگفته. اصلا قیاس مزمر معنیش همینه که از ارکان قیاس فقط یکیش میاد، داره یا صغرا یا کبرا یا نتیجه. حالا مستشکل میخواد شروع کنه به موارد عدیده رو بشماره که مخالفت قدیه با علم اجمالی جایز شد. یک، که ماف شبه غیر المحصوره، همونطور که در شبه غیر محصوره است، رفقا برای شبه غیر محصوره است علل مشهور بحثش میرسیم انشاءالله. در شبه غیر محصوره هزار تا ظرف جلوی شما هست، اجمالا میدونید یکیش خمره، مشهور میگن خوردن همش جایز. بعد از این آقا همش خورد مخالفت قطعی با علم اجمالش کرده یا نکرده؟ این یک، در شبه غیر محصور. مثال دوم، چرا خاطر؟ خب باشه، حالا شیخ بعدا همینو میگه، تو جوابی که میده همینو میده، میگه قیاس شبه محصور و غیر محصور درست نیست، بالاخره مخالفت با علم اجمالی شد. مثال دوم، و کما لوقال القائل، بریم سراغ اقرار، بگوید یک قائلی در مقام اقرار بیاد بگه هازا، هازا اشاره به تلویزیون، هازا لزیده، این تلویزیون مال زید، بل امرن، بلکه مال امرن. الان این اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، میگیم هم شامل زیدی میشه هم شامل امری میشه. پس این آقا اقرار کرده بر علیه خودش، باید تلویزیونی رو بدیم به زید، قیمت تلویزیون رو بدیم به کی؟ امر. حالا حاکم شهر بر طبق روایت ایجور حکم میکنه، حاکم میدونه اجمالا این حکمش مخالف با چیه؟ واقع. چرا؟ چون میدونه یکی از این دوتا مال مقره، حالا یا تلویزیون یا قیمت. دلیل اینها؟ نه، دلیلشون اینه، اقرار العقلاء نیست، یکی از ادلهشون اینه. مستشکل میگه شما چجوری اقرار العقلاء علی انفسهم جایز را شامل دوتا اقرار میدونید، با اینکه میدونید که از این دوتا اقرار برخلاف واقعه؟ خب باید بی کل شیء لکتار شامل هر دوتا ظرف بدونید، با اینکه میدونیم شمول این نسبت به هر دوتا ظرف نسبت به یکیش خلاف واقعه. متوجه شدی چی شد؟ خب اینجا حاکم چه کار میکنه؟ فإن الحاكم، حاكم يأخذ المال لزيد، میگیرد مال را برای زید، و قیمته لامر، و قیمت این مال را برای امر. این بابی هم که وصل به امر شده برای که اشتباه با عمر نشه. کجا خوندی؟ تو سر خوندید، یه جای دیگه هم خوندید. بله، نه تو ادایه نبود، نه آخر سویتی هم نبود. یه شعر بگم بینم میرسید یا نمیرسید. یه شعر هم زده بود، گفته بود که بعضی کسا مثلا رفاقت میکنن با بعضی از کسا، بزرگی را کسب میکنن، بعضی کسا رفاقت میکنن با بعضی کسا، مثلا دنی بودن را کسب میکنن. کجا بود؟ بالاخره نه مختصر نبود. رفقا وای با حالتون، در باب راوی بود، اموری که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه. این مثال رو پیدا فإن الحاكم، پس به تحقیق حاکم شر، یأخذ المال لزید، میگیرد مال را برای زید و قیمت این مال را برای اند، مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل، با اینکه یکی از این دو، هما را بزنید دو اخذ، یکی از این دو گرفتن اخذ مال است بالباطل. رفقا چرا؟ چون حاکم شر اجمالا میدونه که یکی از این دو تا مال مقره، یا تلویزیونی یا پولش، اجمالا میدونه. حالا بیاد هر دو رو مخواد ازش بگیره، اجمالا میدونه که یکی از این دو تا گرفتن برخلاف واقعه. این دو مثال. مثال سوم، مثال سوم رفقا اینجا باشه، اینا تو قطع زن بود. یه نفر سوم پیدا میشه، تلویزیونی رو از این آقا میگیره، قیمت تلویزیونی هم که حاکم شهر بهشته دو از اون آقا میگیره، هر دو از این آقا میگیره. شخص سوم، این شخص سوم اجمالا میدونه که یکی از این دو تا منتقل بهش نشده، چون میدونه که یکی از این دو تا مال مقر بوده. متوجه شدید؟ اینم مثال سوم. و کذا یجوز للسالس، یادتون هست یا یادتون نیست رفقا؟ نگید هیدر اینجا داره ترجمه میکنه پیش میره، من خیلی تکرار کردم اینجا تو موارد چنگانه، موارد تسعه، یادتون هست یا یادتون نیست؟ ولی یه عبارت هم وجود داره، فرق نداره، خریدن باشه هبه باشه فرقی نداره. و کذا اطلاق داره، و کذا یجوز للسالس، جایز است برای سوم، ان یأخذ المال من ید زیدن، این که بگیرد اون تلویزیونی را از دست زید، و قیمته من ید امرین، و قیمت تلویزیون را از دست امرین. حالا بگیره به خرید، بگیره به هبه، بگیره به هر چیزی، به مصالحه بگیره، مصالحه معوضه بگیره، فرقی نداره. مع علمی، با این که علم داره، البته شرع مقدس به این سالس اجازه داده ها، بین اون مخالفت کرده با علم اجمالی. مع علمی، با این که علم دارد این سالس، به ان احد الاخذین تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، به این که یکی از این دوتا گرفتن، دوتا گرفتن رو فقط چی بود؟ گرفتن تلویزیون و گرفتن قیمت. نمیگید من تکرار میکنم، به این که احد الاخذین تصرف است در مال غیر، رو واقع غیر کیه؟ غیر کیه؟ مقر تصرف کرده است در مال غیر به غیر اذنه، به غیر اذن اون غیر. این آقای سالس اجمالا میدونه که یا تلویزیون مال مقره یا قیمت مال مقره. یه مثال دیگه، ولو قاله، دیگه این دیوانگی هست، اگر بگوید، ضمیر قاله رو بزنید، ولو قال قائل، بیا تو محکمه بگه هازا لزیده، بل امرن، بل خالدن، این مریضه دیگه این آقا، متوجه هست؟ رفقا حاکم شهر چه کار میکنه اینجا؟ نه اضراب که دارید میگید، یعنی باطل که نمی کنه، که ترقی میکنه. اگر بریم و تثبیت بشه که باطل میکنه، بازم حاکم شهر بهش چرا میفرمایید بر دو نوع هست؟ بر سه نوع هست. بله خدا خیرت بده، 60 نوع البته نیست. نه دیگه اقرار این چیزی که سرش نمیشه که نفی بکنه یا نفی نکنه، که اقرار. مگه تو شرلومه یادتون نیست تو بحث اقرار دو صفحه شهید سانو شهید اول مثال هی نمیزد، هی میگفت که چی میاد برگردنش، بل بگه، لو بگه، عدد بگه، و دیگه بس اقراره. اینجا حاکم شهر بر طبق روایت ها میاد این تلویزیونی رو میگیره میده به زید، قیمت تلویزیون رو میده به امر، از دوباره یک قیمت تلویزیون رو دیگه رو میده به کی؟ بکر. این آقای حاکم شهر اجمالا میدونه که بابا این تلویزیون مال یکی از سه نفره، این اومده یک کاری کرده که گویا تلویزیون مال هر سه تاشونه، یه تلویزیون مال این، یه تلویزیون مال این، یه تلویزیون مال اون. متوجه؟ اجمالا میدونه که این حکمش برخلاف کیه؟ علمش. البته رفقا نگاه کنید، بعدا میرسیم انشاءالله بعضی از این مثالا آقا مخالفت با علم تفصیلی هم شده، فکر نکنید که فقط صحبت علم اجمالیه. ولو قال، اگر بگوید گوینده هازا لزیدن، بل امرن، بل خالدن، حیث انه مقر، چون که مقر یغرم و غرامت می کشد لکل من امر و خالد تمام القیمت، برای هر یک از امر و خالد تمام قیمت رو، یعنی تمام قیمت تلویزیون میده به امر، از دوباره تمام قیمت تلویزیون رو میده به خالد، خود تلویزیون رو میده به کی؟ میده به نفر اول که زیده. مع ان حکم الحاکم به اشتغال ذمتی به قیمتین، با اینکه حکم کردن حاکم به مشغول بودن ذمه مقر به دوتا قیمت مخالف للواقع، چی؟ قطعا مخالف است با واقع قطعا، چون اجمالا میدونه که این مال یکی از این ستا است، مال هر ستا میشه مورده چارم بود. حالا این و ایو فرقه چی میخواد بگه؟ مستشکل میگه شما چجوری اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، شامل اقرار اول میگیرید، شامل اقرار دوم هم میگیرید، با اینکه اجمالا میدونه که این اقرار العقلاء شامل یکیشه. خب یه کلوشه این لکه حلال هم شامله، بفرمایید هر دو بگیرید. ما اجمالا میدونیم که کلوشه این لکه حلال شامل چند تا ظرف هست رفقا؟ بفرمایید. چرا نمیگید رفقا؟ مگه روشن نیست مطلب؟ دو تا ظرف الان جلوی منه، من اجمالا میدونم یکی شرابه، این کلوشه این لکه حلال من اجمالا میدونم که شامله یکیشه. خب اقرار العقلاء علی انفسهم جائزم، من اجمالا میدونم که شامل یکیشه. چجور اقرار العقلاء شامل هر دو میدونید، کل شئ لک حلال شامل هر دو نمیدونید؟ خب کل شئ لک حلال شامل هر دو بدونید، بگید ارتکاب هر دو جایز. فهمیدید اشکال روحش چیه و ایو فرق؟ خب ما چه وقت داریم که آقا سید وقت داریم؟ و ایو فرق بین قولی، بگو ببینم تو که میگی بل 60 قسمه، ایو چند قسمه آقا سید؟ چرا میفرمایی چهار قسمه؟ بشمار ببینن. یک، نه آقا سید بذاره بشمار. موصوله، استفهامیه، تو ذهنت هست فقط میخواد یکم بیشتر. موصوله دیگه، استفهامیه، برای که رفقا یکم لذت ببرن از اصول همه. کجا بودیم؟ شما فرمودید شخصیه؟ نه او تو منطق داشتید، بحث ایو بوده تو منطق برای تعیینه، در حاشیه مولا عبدالله داشتید، و اگر حاشیه مولا عبدالله نخونید تو منطق مرحوم مظفر، و اگر اون نخونیدون تو اشارات ابن سینا دیدید.
خود
بحث ایام یه مثالی برای تعیین میاره تو منطقه، یعنی موقعی که مردد شخص مورد نظر شما بین دو تا فرد سال مورد که کاملا معین بشه، مثلا این ایو شخص مثلا جاه تو منطق بود، تو ادبیات نبود، ایوی کمالیه بود. خب بگذر، پنج نو بعد. و ایو فرق بین قوله علیه السلام، چه فرق است بین قول امام علیه السلام اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و بین ادله حل ما لم یعرف کونه حرامن، حلال بودن چیزی که معلوم نیست بودن اون چیز حرام؟ چه فرق است بین اقرار العقلاء و کل شیء لک حلال که شما اقرار العقلاء را شامل هر دو اقرار میگیرید، با اینکه ما اجمالا میدونیم شامل یکی از این دو تا اقراره، ولی کل شیء لک حلال شامل هر دو تا ظرف نمیدونید، چه فرقیه؟ حتی ان این فرق ما فعلا داریم کلام مستشکل میدیم. ما حتی ان الاول، بگید ببینه حتی چند نوع بود؟ سه نوع بود. یک ناسبه بنابرای قولی که بود آیه انوری، قول کوفیون بود اصلا. حت انه چند نو بود رفقا؟ تا انه چه نو بود؟ انه یه انو نداریم آقای حجاز، یکی فعل. فعل چند نو هست؟ یعنی انه یه فعلی چند نوعه؟ ان الاول رفقا، الاول منصرفه یا غیر منصرفه؟ اگه نه چرا؟ یکی از اساتیدم هر روز قصه میگه آماده نکردی. آقای بنا شده که ما این درس رو قبلا آماده کرده باشیم. اول غیر منصرفه. بچه رو تنبیه میگیره اولا، ثانیاً منصرفه. بچه رو تنبیه نمیگیره بعضی از جاها. مرر تو به اولا. نه ما دو تا اول داریم. آقا سید اگر ال بیاد روی غیر منصرف، منصرف میشه غیر منصرف؟ سوال منو باید دقت کنید. اگر ال میاد روی غیر منصرف، منصرف میشه؟ دو تا سواله، کسره میگیره یا نه یه سوال، دو منصرف یا غیر منصرف دو سوال، منصرف یا غیر منصرفه. هستش حتی ان الاول یعم الاقرارین. چقدر عبارت قشنگی. حتی ان الاول یعم الاقرارین المعلوم ما مخالفت احدهما. اقرارین المعلوم ما مخالفت احدهما للواقع، جر و نصب و رفع همش پشت سر هم، به طوری که اول یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز شامل دو اقرار میشه، لزیدن بل لامرن شامل هر دو اقرار میشه. دو اقراری که المعلوم ما یقین داریم، ولی المعلوم سید اجمالا یقین داریم که مخالف میباشد یکی از این دو اقرار با واقع، چجور اقرار و الاقلا رو شامل این دوتا اقرار میگیری؟ و ثانی لا یعم الشیئین المعلوم حرمت احدهما. داره سوال میکنه، بی سوالات میگم سوالات لحنی. و دومی شامل نمیشه و دو چیز، دو ظرفی که ما یقین داریم به حرام بودن یکی از این دوتا ظرف شامل نمیشه. و کذالک، این کذالک مثال چندومه؟ مطمئنان مثال پنجمه یا چهارمه؟ مثال پنجم. لو تدا ایا اینن فی موزن. رفقا یک لحظه اینجا باشی، یه این، یه این، این خارجی، یه تلویزیون یه جا هست، یه جا هست. من ادعا میکنم که تمام تلویزیون مال منه، ایشون ادعا میکنه که تمام تلویزیون مال منه. اینجا حاکم شهر میاد چه کار میکنه؟ حاکم شهر میاد این عینه رو نصف میکنه، رو تلویزیونه که نه ها مثلا یه چیز دیگه باشه، نصف میکنه، نصفش میده به من، نصفش میده به ایشون. این حکمی که حاکم شهر کرده اجمالا میدونه که مخالف با واقع. چرا؟ چون هیچ کس ادعای نصف نکرده که، من ادعای تمام کردم، ایشون هم ادعای تمام کرده. اجمالا میدونه یکی از این دو نصف که داده یا به من یا به ایشون برخلاف واقع داده. بله؟ رو درهم و اینا مثال بزنه واضح تر میشه. این فی موزن نباید دست یه نفر باشه ها، اگر دست من یا ایشون بود چه نوع قاعده میگیرتش؟ قاعده ید میگیرتش، یه از محل بحث خارج. لذا نکره آورده فی موزن تنکیر مسندون علی. چند تا علت داره؟ تو مختصر گفته بود پنج تا علت گفته بود اونجا، ولی منحصر به این موارد نیست. و همچنین اگر ادعا بکند دو نفر یک عینی را که فی موضع، اون عین در یک موضعی، یعنی دسته چی داره؟ فی موضوع این درست نیست، موضوع درست نیست. عینن فی موضوع این، عینی را در یک موضوعی میشه درستش کرد، میشه درستش کرد، ولی فی موضع این دقیق تره. اینن فی موضع این، یک اینی را در یک موضعی، فی موضع این اشاره به این داره که اون اینه دست احدهما نیست. اینجا یحکم به تنصیفهما بینهما، حکم میشد به نصف به تنصیفها، حکم میشد به نصف کردن این این بین اون دو نفر. مع العلم به انها لیست الا لأحدهما، با اینکه علم دارد حاکم به این که اون این نیست مگر برای احد شخصه. و ذکروا ایزن فی باب صلح، ذکر کردن علما دوباره در باب مصالح. یک لحظه با من باشید رفقا. بله حالا باید نگاه، نه این که میگه پنج مثال بعضیش همش میشه اقرار دیگه. رفقا نگاه کنید، من یه درهم، ایشون دو درهم. من یه درهم گذاشتم پیش امین، ایشون هم دو درهم گذاشته پیش امین. الان پیش امین چند درهمه؟ سه درهم. یه دونه از درهم ها تلف شد، درسته؟ الان چند درهم پیش باقی مونده؟ دو درهم. اینجا حاکم شهر میگه از بین این دو تا درهم یه درهم رو بدی به اون دو درهمیه، چون قطعا یه درهمش مال دو درهمیه هست. اون یه درهم باقی مونده هم نصف بکن، نصفش میده به من، نصف میشه به ایشون. رفقا اینجا حاکم شهر اجمالا میدونه که اونش برخلاف واقعه. چرا؟ چون این درهمی که نصف نشده که، اون درهم باقی مانده یا مال منه یا مال ایشونه. اجمالا میدونه که یکی از این نصفا برخلاف واقعه داده. روشن. و ذکر و ایزن فی باب صلح، ذکر کردن علما دوباره در باب صلح، انه اونجا کلاس رفقا یا کلاس نیست؟ بیست دفعه دیگه خلاص. انهو شنچن لوکان لعهد المودعین، اگر بوده باشد برای یکی از مودعین، مودعین به امانت گذارنده، بوده باشد برای عهد المودعین درهمون، من یه درهم دارم، بله آخر درهمان، بله ودعیینم غلط نیست، درسته، برای عهد المودعین یعنی به امانت گذارنده یک درهمه و برای دیگری دو درهمه، فتلف اندل ودعی، تلف می شود اندل ودعی، مراد از ودعی یعنی امین، اینجا مراد از ودعی یعنی امین، تلف می شود در نزد امین عهد و دراهم، فإن اون حاکم یا فإنه شأن، حاکم بزنید بهتره، چون هذا الضمیر مخالف للقیاس من، نه فإن حاکم تقسیم می کند عهد و درهمین را، یکی از این دو درهمی که باقی مانده است بین دو تا مالک، یکی از درهم‌ها رو نصف میکنه، با اینکه علم اجمالی داره دیگه، اینکه دادن یکی از دو تا نصف دفع است به مال به غیر صاحب مال، و کذا لو اختلف بس باشه. رفقا هفته آینده دو جلسه میشه ان شاء الله، دو جلسه میشه. صلی الله علیه و آله.